این اپیزود ششم پادکست بیولنده و در اردیبهشت ماه 1400 منتشر میشه. سلام، من هما هستم و قراره به همراه دوستم فاطمه هر دو هفته یک بار شما رو به سرزمین شگفت‌انگیز زیست‌شناسی ببریم. به گوشه و کنار این دنیای پر رمز و راز و جذاب قدم بگذاریم و دانش خودمون رو در این حیطه افزایش بدیم. لینک تمام منابع مورد استفاده در توضیحات هر اپیزود قرار میگیره. ضمن اینکه شما میتونید مطالب تکمیلی رو هم در سایت ما به آدرس biologyland.com دنبال کنید. بیولند رو از تمام اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس و همچنین از اسپاتیفای میتونید بشنوید. اما قبل از شروع میخوام از حمید رضا آشوری تشکر کنم به خاطر پشتیبانی سایت و کمک هایی که در تهیه این پادکست کرده. شما رو دعوت میکنم که به این اپیزود گوش کنید. از راه جنسی میتونن باکتریایی، ویروسی، قارچی و یا انواع مختلف دیگه باشن. از بین تمام این بیماری ها ایدز تنها موردی هست که به عنوان یک اوتبریک و اپیدمی در جهان شناخته میشه. هیومن ایمونودفیشنسی وایروس یا همون ویروس نقص ایمنی انسان. ویروسی هست که به سیستم ایمنی بدن حمله میکنه و اگر در همون مراحل اولیه کنترل نشه و تحت درمان‌های لازم قرار نگیره میتونه منجر به بیماری ایدز بشه، یعنی سندروم نقص ایمنی اکتسابی. در حال حاضر هیچ درمان 100% برای ایدز وجود نداره. به محض اینکه شخصی به ویروس مبتلا بشه تا آخر عمر این ویروس رو خواهد داشت. اما با مراقبت‌های پزشکی مناسب میشه سطح ویروس در خون و در نتیجه بسیار از علائم و پیشامدهای بعدی رو کنترل کرد. در این صورت هست که اشخاص مبتلا به ایدز میتونن سالیان طولانی زندگی کنن و حتی از پارتنرهای جنسی خودشون هم محافظت کنن.
عفونت با ویروس HIV در انسان‌ها از نوعی شامپانزه در آفریقای مرکزی اومد. ورژن شامپانزه ی ویروس یا همون SIV احتمالاً هنگام شکار شامپانزه ها و تغذیه از گوشت اونها به انسان منتقل شده. ممکن هم هست در اثر تماس با خون شامپانزه های آلوده به انسان منتقل شده باشه. مطالعات نشون دادن که این انتقال به اواخر سالهای 1800 میلادی برمیگرده. در طی این دهه ها HIV کم کم در تمام آفریقا بعد از اون به سر تا سر دنیا رسید. تنها راه هم برای مطلع شدن از وضعیت سلامتی نسبت به HIV دادن تست های کلینیکی هست.
اما علائم این بیماری چه چیزهایی هست؟ بعضی از افراد بین 2 تا 4 هفته بعد از آلوده شدن دچار علائم شبه آنفولانزا میشن که به این نوع عفونت حاد HIV گفته میشه. این علائم میتونه برای روزها و یا هفته های متمادی ادامه داشته باشه. البته برخی افراد هم بدون داشتن این علائم دچار این نوع حاد از عفونت HIV میشن. ضمن این که توجه داشته باشید این علائم لزوماً معنی مبتلا بودن نمیده. خیلی از بیماری های دیگه هم همین علائم مشترک رو میتونن داشته باشن.
مراحل مختلف این بیماری رو میشه در 3 بخش بررسی کرد. مرحله اول یا همون عفونت حاد HIV. میزان زیادی از ویروس در این مرحله در خون بیماران وجود داره. در این مرحله بیماران به شدت ناقل هستن. برخی افراد علائم مثل آنفولانزا دارن که این پاسخ طبیعی بدن به قرار گرفتن در چنین شرایطی محسوب میشه. اما بعضی ها ممکنه در همون لحظه یا حتی بعدش احساس بیماری نکنن. در این مرحله صرفا تست های مبتنی بر آنتیژن آنتیبادی یا تست های نوکلئیک اسید هستند که میتونن ابتلا یا عدم ابتلای فرد رو مشخص کنن.
مرحله دوم میشه کلینیکال لیتنسی یا همون فاز نهفتگی یا تاخیری بالینی. در این مرحله هم همچنان ویروس فعاله ولی با سرعت خیلی خیلی پایینی تکثیر میشه. معمولاً علائمی وجود نداره و اگر مراقبت‌های پزشکی انجام نشه ممکنه تا 10 سال یا حتی بیشتر این مرحله ادامه پیدا کنه. در این مرحله افراد میتونن ناقل باشن. در انتهای این فاز میزان این ویروس در خون بالا میره و سلول‌های ایمنی کاهش پیدا می‌کنه.
و بالاخره مرحله سوم یعنی خود بیماری ایدز شدیدترین مرحله عفونت اچ‌آی‌ویه. افرادی که به این مرحله میرسن سیستم ایمنی بسیار ضعیفی دارن، به بیماری‌های متعددی مبتلا میشن که اونها رو تحت عنوان عفونت‌های فرصت طلب میشناسیم و معمولاً افراد زمانی بیماریشون تشخیص داده میشه که تعداد سلول‌های ایمنی مشخصی در بدنشون یعنی CD4 ها از هر 200 در میلی لیتر خون کمتر بشه. در این مرحله هم افراد بیمار همچنان به شدت ناقلن و اگر در این مرحله هم تحت درمان قرار نگیرن نهایتاً تا 3 سال زنده میمونن.
شاید معروف‌ترین راه انتقال این بیماری سرنگ‌های مشترک تزریقی و روابط جنسی آزاد هستند. اما باید بدونید که علاوه بر خون، مایعات واژینال، مقعدی و منی، اچ‌آی‌وی میتونه از مادر به جنین هم هنگام بارداری، زایمان و شیردهی منتقل بشه. البته اگر مادر زود متوجه بیماری خودش بشه و مراقبت‌های لازم رو دریافت کنه، مثلا از قرص‌های ضد ویروس تحت نظارت پزشک استفاده کنه و به جای زایمان طبیعی هم سزارین انجام بده، میتونه تا حد زیادی از انتقال بیماری به فرزندش جلوگیری کنه. اما از راه آب و هوا، بزاق، اشک، عرق، بوسه با دهان بسته، از طریق حشرات، حیوانات خانگی، نوشیدنی، خوراکی مشترک و سرویس بهداشتی مشترک منتقل نمیشه. در مورد تتو کردن، پیرسینگ و کارهای دندان پزشکی هم باید بگم در صورتی که وسایل مورد استفاده یک بار مصرف نباشن و یا به خوبی ضد عفونی نشن، میتونن اچ‌آی‌وی رو انتقال بدن.
در مورد این راه‌های انتقال یک سری نکاتی وجود داره که بد نیست بدونید. اول اینکه درسته که این ویروس از طریق بوسه و بزاق منتقل نمیشه. اما اگر حتی یک زخم دهانی کوچیک یا عفونت لثه‌ای و دندان وجود داشته باشه که احتمال خونریزی حتی به میزان خیلی کمی داشته باشه، بیماری از این راه هم انتقال خواهد یافت. پس بهتره اگر پارتنر شما در هر سطحی به این بیماری مبتلا هست، از بوسه‌های خاص یا به اصطلاح فرنچ کیس خودداری کنید. مورد دوم این که درسته این بیماری از راه جنسی هم منتقل میشه، اما باید بدونید که اگر هیچ کدوم از طرفین روی آلت جنسی و دهانشون داره زخم نیستن، امکان انتقال این ویروس از طریق اورال تقریبا نزدیک به صفر خواهد بود. ضمن اینکه در نظر داشته باشید بیماری های واژینال مثل هرپس شانس ابتلا به اچ‌آی‌وی رو افزایش میده. و مورد آخر همین که تا الان بررسی ها نشون داده میزان انتقال از مردان به هر دو جنس بیشترین آمار رو داره. این در حالیه که انتقال از زن به مرد درصد خیلی خیلی کمتر و انتقال بین زنان هم چیزی نزدیک به صفر هست.
با در نظر گرفتن تمام این موارد چطور میتونیم از خودمون محافظت کنیم؟ فراموش نکنید که روابط جنسی تنها راه انتقال اچ‌آی‌وی نیستند. بنابراین بهتره که حداقل یک بار تست بدید تا اگر به هر دلیلی مبتلا شده بودید بلافاصله تحت درمان قرار بگیرید. همیشه از وسایل بهداشتی و پیشگیری مثل کاندوم در زمان رابطه جنسی استفاده کنید. سراغ شغل‌های پرخطر نرید و اگر با این افراد در ارتباط هستید حتما هر چند وقت یک بار تست بدید. و مورد آخر این که تا جایی که میتونید از داروهای تزریقی استفاده نکنید و اگر هم مجبور به استفاده هستید به هیچ وجه از وسایل تزریقی مشترک استفاده نکنید.
خیلی از افسانه ها و باورها در بین جوامع مختلف مبنی بر جلوگیری از ابتلا به ایدز وجود دارد. مثل دوش گرفتن بعد از رابطه جنسی، استفاده از قرص های کانتراسپتیو یا همون ضد بارداری و حتی فقط رابطه داشتن با افراد باکره. اما واقعیتش اینه که اگه شما فعالیت جنسی دارین، تنها راه جلوگیری از ابتلا استفاده از کاندوم و PrEP ها، یعنی معمولا داروهای ضد ویروس. اینها مواردی هستن که شما میتونید ازشون استفاده کنید و برای کسایی که تا حالا در معرض یک بیماری نبودن و یا اگر بودن و نگرفتن قابل استفاده هستن. حتی جالبه بدونید که اگه هر دو طرف در رابطه مبتلا به اچ‌آی‌وی باشن باز هم باید از کاندوم استفاده کنن، چرا که ممکنه سویه‌های متفاوتی از ویروس در بدن هر کدوم وجود داشته باشه.
همونطور که اشاره کردیم تا الان هیچ درمان 100% برای تمام بیماران ایزی شناخته نشده. اما مراکز تحقیقاتی بزرگی در سرتاسر دنیا روی این موضوع تمرکز دارند و روز به روز میزان دقت تست ها و اثر بخشی داروهای کنترل کننده رو افزایش میدن. اما چیزی که به صورت قطعی میشه گفت اینه که داروهای گیاهی به هیچ عنوان روی ایدز تاثیر ندارن. حتی ممکنه گاهن خطرناک هم باشن. زمانی که شخص داره از داروهای شیمیایی ضد ویروس استفاده میکنه، داروهای گیاهی ممکنه حتی با اونها تداخل داشته باشه و شرایط رو بدتر کنه.
و اما در آخرین بخش از موارد بالینی این بیماری میخوایم در مورد مفهومی به نام ایدز شناختی هم صحبت کنیم. این مفهوم در بیمارستان کودکان در بوستون مورد توجه و بررسی قرار گرفت. مادران مبتلا میتونن در هنگام بارداری، زایمان و بعدا در زمان شیردهی فرزندان خودشون رو مبتلا کنن. HIV شناختی نتیجه پخش شدن این ویروس در این بچه‌ها است. البته همه فرزندان این مادران لزوماً دچارش نمیشن. این بچه‌ها اغلب غدد لنفاوی متورم می‌دارن، دچار خستگی‌های مفرط میشن، سری وزن بدنشون رو از دست میدن، تب و عرق‌های طولانی مدت دارن، به عفونت‌های مکرر مخمری، چه دهانی و حتی واژینال مبتلا میشن و در نهایت هم ممکنه حافظه کوتاه مدتشون رو از دست بدن و به انواع بیماری‌های کلیوی، هپاتیت و سرطان‌های نادر دچار بشن. هرچند که این بچه‌ها اکثرا می‌تونن واکسن‌های لازم رو دریافت کنن، ولی با این حال بازم بهتره با پزشک مشورت بشه.
و اما نگاهی داشته باشیم به تاریخچه گسترش این بیماری و جریاناتی که برای مقابله با اون شکل گرفت. اعتقاد قوی وجود داره که HIV در جمهوری دموکراتیک کنگو سال 1920 و در نتیجه انتقال از شامپانزه ها به انسان ها ظهور کرده. تا دهه 1980 میلادی مشخص نیست چه تعدادی آلوده شدن و بیماری ایدز رو گرفتن. اما به احتمال زیاد HIV تا اواخر این دهه قاره های آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا، آفریقا و استرالیا رو در بر گرفته. در این سالها کیس های با عفونت های ریه به بیمارستان های لس آنجلس مراجعه کردند که همگی از مردان جوان سالم به همجنسگرا بودند. همزمان همین گزارش ها از نیویورک و کالیفرنیا هم رسید. به علاوه این که در این شهر بیماران نوع خاصی از سرطان رو هم داشتند. مشخص شد این کیس ها از مواردی بودند که دارو تزریق می کردن. تا پایان اون سال 270 مورد بین مردان همجنسگرا گزارش شد که 121 نفر از اونها جونشون رو از دست دادن.
چون در ابتدا همه این کیس ها از مردان همجنسگرا بودن، نام بیماری هم Gay Related Immune Deficiency یا GRID نامیده می شد. و نهایتاً در آخر سال برای اولین بار CDC از واژه ایدز استفاده کرد. از اون به بعد کم کم در کشورهای اروپایی این بیماری گسترش پیدا کرد. در اوگاندا پزشکان کیس های جدیدی از یک بیماری محلی کشنده به نام اسلیم گزارش دادند. در اون زمان چندین بنیاد مختص ایدز در سان فرانسیسکو آمریکا و همچنین در بریتانیا هم احداث شد. دو سال بعد یک سری مواردی در بین خانم‌های گزارش شد که هتروسکسوال یا دیگر جنسگرا بودند و این فرضیه که این بیماری صرفاً بین مردهای همجنسگرا هست کنار رفت و مشخص شد که این بیماری هم بین هر دو جنس وجود داره و هم میتونه منتقل بشه. از طرف دیگه چون در بین بچه‌ها هم مواردی گزارش شده بود، پزشکان به این نتیجه رسیدن که خب بنابراین این ویروس میتونه از راه‌های معمول هم منتقل بشه. بعدها این فرضیه به این شکل اصلاح شد که احتمالاً مستقیم از مادر در حین بارداری، زایمان و یا بلافاصله بعد از تولد انتقال پیدا می‌کنه.
انستیتوی ملی سرطان در آمریکا اعلام کرد که علت ایدز رو پیدا کردن و در ملاقات مشترک با انسیدو پاستور این موضوع رو اعلام کردن و برای تشخیص این بیماری هم یک تست خونی معرفی شد. خانه ها و سکس کلاب های خصوصی در سان فرانسیسکو به علت خطر بالای ابتلا از طریق جنسی تعطیل شدند. در عرض یک سال نیویورک و لس آنجلس هم همین کار را دنبال کردند. در اواسط این دهه اولین تست مورد تایید FDA یعنی الایزا وارد بازار شد و برای بررسی نمونه های خونی آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. ضمن اینکه در سر تا سر دنیا حداقل یک کیس گزارش شد. در سال 1987 WHO اولین برنامه جهانی آگاه سازی در خصوص ایدز رو آغاز کرد و و کم کم در سالهای بعدی هم ذره ذره تمامی اطلاعاتی که در بخش قبل بهتون دادیم بررسی، تایید و اعلام شد. و در نهایت هم روز اول دسامبر رو روز جهانی ایدز نامگذاری کردند. در اواسط دهه 90 میلادی اولین داروهای ضد ویروسی روانه بازار شدند که باعث شد نرخ مرگ و میر تا 60-80% در بیماران ایدز کاهش پیدا کنه. با این کار از حدود 33 میلیون نفری که تا پایان قرن 20 مبتلا شده بودند، حدود 14 میلیون نفر جون خودشون رو از دست دادن.
و اما در قرن 21 سازمان ملل برنامه توسعه جهانی برای کاهش گسترش سه بیماری ایدز، مالاریا و سل را در دستور کار خودش قرار داد و برنامه جمع‌آوری پول به صورت جهانی را راه اندازی کرد که در اولین مرحله هم نزدیک به 600 میلیون دلار جمع‌آوری شد. بعد از اون سازمان تجارت جهانی یا همون WTO به ساخت داروهای مرتبط برای کنترل ایدز در کشورهای در حال توسعه پرداخت. سال 2002 دادگاه آفریقای جنوبی این حکم را صادر و به دولت ابلاغ کرد که داروهای لازم برای ایدز به مادران مبتلا و فرزندان تازه متولد شده اونها باید داده بشه. این قانون در نتیجه یک جنبش تحت عنوان کمپین اقدامات درمانی یا همون Treatment Action Campaign به جریان افتاد. یک سال بعد رئیس جمهور وقت یعنی جورج دبلیو بوش یک برنامه 5 ساله 15 میلیارد دلاری برای مبارزه با ایدز به خصوص در کشورهایی که نرخ ابتلای بالاتری داشتند تصویب کرد. سال 2017 بالاخره نزدیک به 20 میلیون نفر از مبتلایان موفق به دریافت داروی ضد ویروس شدند. انتظار میره تا سال 2030 هم همه بیماران قادر به دریافت این داروها باشند.
عموم جامعه متفاوت باشه. چرا؟ چون فعالیت جنسی از اصلی ترین راه های انتقال اون هست. اما همونطور که در طول اپیزود براتون گفتیم این تنها راه انتقال نیست و حتی اگر هم فرض کنیم که اینطور باشه، آیا صرفاً بیماری یک شخص این مجوز رو به ما میده که در مورد تمام ابعاد زندگی و شخصیتی اون قضاوت کنیم و به نحوی متفاوت از سایر افراد جامعه باهاش برخورد کنیم؟ مسلماً نه. پس چه بهتره که در کنار آگاهی از جنبه‌های مختلف این بیماری، از روش‌های انتقال تا درمان و محافظت از خودمون، رفتارهای مناسب برای برخورد با این افراد رو هم یاد بگیریم. چرا که اونها هم عضوی از جامعه ما هستن و در شرایطی که هنوز درمان قطعی برای یک بیماری وجود نداره، بهترین کار نشون دادن رفتارهای حمایتی از اونها برای راحت‌تر کردن شرایط سخت زندگی و بیماریشون هست.
برخلاف وبا که نویسندگان از اون به نام بیماری عقب ماندگان و فقرا یاد می‌کردن، بیماری ایدز هیچ حد و مرز و دین و طبقه اجتماعی نمی‌شناسه. سلبریتی‌های زیادی در طول تاریخ به این بیماری مبتلا شدن و تعدادی از اونها شهامت رو داشتن که در موردش صحبت کنن. خیلی‌ها حتی به فعالان اجتماعی در این زمینه تبدیل شدن که از جمله اونها میشه به ماجیک جانسن، ستاره بسکتبال اشاره کرد. اون از اولین نفراتی بود که اعلام کرد اچ‌آی‌وی مثبت هست و الان بنیاد آموزشی برای جلوگیری از گسترش این بیماری به نام خودش احداث شده. یا فردی مرکوری خواننده اصلی گروه کوینز که تنها یه روز بعد از عمومی کردن بیماری خودش فوت کرد. از اون طرف افراد دیگه هم بودن که رفتار چندان حرفه‌ای در این زمینه نداشتن، مثل بازیگر نقش اول سیتکام توان هفمن چارلی شین. در نوامبر 2015 اعتراف کرد حداقل 4 ساله که مبتلا شده و این جریان رو میدونه. نمیدونست که چطوری مبتلا شده، ولی اعتراف کرد که در این مدت بیشتر از 10 میلیون دلار هزینه کرده و به کسایی که از این قضیه مطلع بودن باج میداده تا این موضوع رو بروز ندن. اما بعد از اعتراف تصمیم گرفت جبران کنه و شد سفیر یک برند کاندوم سوئدی و ترویج کننده روش‌های روابط جنسی بی خطر. چهره‌های سرشناس زیادی درباره این بیماری سخنرانی و آگاهسازی کردن که از جمله اونها میشه به پرنسس دایانا، بیل کلینتون و شکیرا اشاره. Thank you.
اپیزود آخر از فصل اول ماست. در این فصل در مورد مهمترین بیماری‌های اپیدمی جهان براتون گفتیم. قراری استراحت داشته باشیم و بعد از اون در فصل‌های آینده درباره موضوعات جذاب و متفاوت دیگه از جهانمون که بر پایه زیست‌شناسی شکل گرفتن صحبت کنیم. از بیوتروریسم و سلامت روح و روان بگیرید تا صحبت از داروهای سایکدلیک و صنعت لوازم آرایشی بهداشتی و فشن. ما سعی میکنیم در هر قسمت از پادکست بیولند یک کتاب و یا فیلم مرتبط با موضوع مورد بحث در اون اپیزود معرفی کنیم. نام دقیق این فیلم یا کتاب به همراه مهمترین منابع مورد استفاده و راه‌های شنیدن پادکست همگی در بخش توضیحات هر اپیزود قرار داده میشه. از اونجا که این بیماری رابطه تنگاتنگی با زندگی اجتماعی افراد در جوامع مختلف داشته، کتاب‌ها، نمایشنامه‌ها و فیلم‌های مختلفی هم بر اساس اون ساخته شده که ما در این بخش به یک نمایشنامه و یک فیلم اشاره می‌کنیم. شما میتونید برای اطلاع پیدا کردن از سایر این کتاب‌ها و فیلم‌ها به سایت ما مراجعه کنید.
در بخش مکتوب می‌خوام اشاره کنم به نمایشنامه Angels in America یا همون فرشتگان در آمریکا از تونی کوشنر که جایزه پولیتزر را از آن خودش گرفت. این نمایشنامه در مورد ایدز و همجنسگرایی در آمریکا در دهه 1980 میلادیه که تمرکز اصلیش روی یک زوج همجنسگرای مرد در منهتن نیویورک است. شبکه HBO هم بر همین اساس یک مجموعه تلویزیونی تهیه کرد که سال 2003 برنده جایزه امی شد.
Highline Incorporated is now represented by Wyant, Wheeler, Hellman, Tetlow and Brown and more specifically Andrew Beckett.
Yes! Bravo!
I sincerely appreciate your faith in my abilities.
Mr. Beckett.
How are you? What happened to your face?
I have AIDS.
چیزی که شنیدید تریلر فیلم فیلادلفیا بود. این فیلم یک درام آمریکایی در سال 1993 هست و جز اولین فیلم‌های محسوب میشه که به موضوع ایدز و همجنسگرایی پرداخته. داستان از این قراره که یک وکیل ماهر که از قضا همجنسگرا هم هست و مبتلا به ایدز از کارش اخراج میشه. اما موضوع صرفاً یک اخراج ساده نیست. کار به دادگاه میکشه و در نهایت حکم دادگاه این میشه که این اخراج نوعی تبعیض و مغایر با قانون کشور آمریکاست. بازیگران اصلی این فیلم تام هنگس، دنزل واشنگتن و آنتونیو باندراس هستند. این فیلم جوایز زیادی هم دریافت کرد، از جمله بهترین ترانه و اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد که به تام هنگس داده شد.
ممنون که در یک اپیزود دیگه هم با ما همراه بودید. تا فصل بعد، خدا نگهدار.
No. Would it make you more comfortable?
Beckett, how you doing?
Counselor.
Did you find a lawyer?
There's going to be things said at the trial that are going to be hard for you to hear.
I want to know everything about his personal life. What deviant groups did he secretly belong to?
I didn't raise my kids to sit in the back of the bus.
Is Andrew Beckett the kind of lawyer who misplaces crucial documents?
An excellent lawyer.
Andrew Beckett is dying.
You were impressed with Andrew Beckett's work.
Andrew Beckett is angry.
What powerful force has caused him to change his mind.
And he wants someone to pay.
TriStar Pictures presents...
The law's been broken.
I just want what is fair, what is right.
You remember the law, don't you?
A Jonathan Demme picture.
So let's talk about what this case is really all about.
Did you fire Andrew Beckett because he had AIDS?
The general public's hatred, our loathing, our fear.
In this courtroom, Mr. Miller, justice is blind to matters of sexual orientation.
We don't live in this courtroom, though, do we?
Tom Hanks.
I love the law.
Denzel Washington.
Are you gay?
Objection!
In a story about our lives.
Oh, Mom, today's a good day.
Our fears.
Andy brought AIDS into our offices.
And our humanity.
I hate this case.
Philadelphia.
How many lawyers you go to before you call me?
Nine.